الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به روایتی بود که معروف است به حدیث اربعمعه، که یک قسمت روایت محل استشهاد در باب استصحاب قرار گرفت و عنوان من کان علی یقین فاصابه شکن یا فشکه فلیم و علی یقینه فان الیقین لا ینقض الشک یا فان الشک لا ینقض الیقین. این محل اشکال و بحث قرار گرفت که آیا دلالت بر قاعده استصحاب میکنه یا دلالت بر قاعده یقین. البته عرض کردیم به لحاظ تاریخی اگر این کلام ثابت بشه که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفته شده، در دنیای اسلام اولین کلامی است که به عنوان همون قاعده معروف بعدها در اصول اهل سنت و در قواعد فقهیشون جا افتاد، به عنوان الیقین لا یزول به شک. عنوانی رو که اهل سنت دارن غیر از استصحاب، عنوان الیقین لا یزول به شک. و عرض کردیم تا اونجایی که خبر داریم فعلا اولین موردی که در دنیای اسلام این تعبیر وارد شده در همین عبارت امیرالمومنینه، بنابر اون نسخه‌ای که ان الیقین لا یدفع به شک. در اونجا از ان الیقین لا یدفع به شک، در اینجا از امیرالمومنین، یعنی در کلمات عامه الیقین لا یزول به شک. و شواهد نشون میده که این تعبیر الیقین لا یزول به شک بیشتر بعد از قرن سومه، اگر باشه حالا اواخر قرن دوم و قرن سوم به بعد. بعدها هم عرض کردیم در کلمات اهل سنت خیلی این قاعده جا افتاد و 7-8 قاعده از او استنتاج کردن که یکیش استصحابه، قواعد دیگه هم از او استنتاج کردن. لیکن در کلمات اصحاب ما این تعبیر ان الیقین فان الیقین لا یدفع به شک تو ذهنشون فقط دو قاعده آمده، یکی قاعده یقین یا شک ساری، یکی قاعده استصحاب. و الا این تعبیر در میان اهل سنت خیلی قواعد بیشتری ازش استفاده شده که خوندیم عباراتش هم بیاده، یه تکرارش معنا نداره. این راجع به قبل از اینکه ورود در تحلیل عبارت بشه، آیا این روایت مبارکه ناظر به استصحاب هست یا نه و کیفیت تقریبش؟ عرض کردیم این مبتنی است بر عده‌ای از نکات تصوری و تصدیقی که در این جمله مختصر به کار برده شد. یکی دیروز عرض کردیم کلمه فلیمزه بود که عرض شد این ظاهرش اینه که محط کلام در یک اصل عملیه، چون ناظر به سلوک عملی و جری عملی است که شما بر طبق یقین سلوک بکنید، جری بکنید. اگر دلیلی ناظر باشه به جری عملی و ناظر به مقدمات قبلش مثل کشف و کاشفیت و اینا نباشه، عادتا میشه اصل عملی. اگر ناظر به کشف و ایصال الی الواقع بشه، این عادتا میشه جزء امارات یا جزء به اصطلاح ادله یا جزء به اصطلاح نکاتی که به اصل عملی بر نمیگرد، حالا یا قطع باشه یا ظن معتبر باشه، ناظر به اصل عملی نیست. پس نکته اول در روایت انصافا روایت ناظر است و مسئله اصل عملی. نکته دوم مسئله زمان بود که عرض کردیم خیلی صریح روایت نیست، چون در ضمن هیئت آمده کان علی یقین فشک یا اصابه شک، چون با هیئت افاده شده خیلی صریح نیست، لیکن ظاهر هست. و عرض کردیم وجه این که صریح نیست، این متعارف بوده که در تعابیر قانونی لفظ زمان اگر به کار برده بشه منخله از لفظ فعل، منخله از زمانه. مثل الفاظ مثلا کان الله و سمیعا بصیرا، چطور در اونجا معنای زمان درش نیست؟ در تعابیر قانونی من کان لهو کذا ففعل کذا فعلیه کذا، این کانه به معنای زمان توش نیست. اصولا در همچنان که در مجردات منخلع از زمان میشه، در مثل قوانین هم منخلع از زمانه، توش هیئت زمانی رو لحاظ نمی کنن. و اگر بخوان هیئت زمانی رو لحاظ کنن در یه قانونی که مثلا بگن این وقت بود وقت دیگه، اون رو با مدلول اسمی بیان می کنن، نه با مدلول هیئت که مدلول حرفی باشه، نه با هیئات که مدلول حرفی باشه، اون رو با یک تعبیر اسمی، مثلا در یک روزی اینطور بود، دو روز بعد اینطور شد، یک روز بعد اینطور شد، چند ساعت. این مراد من از اسم یعنی با یک معنای واضح، نه با یک معنای اندکاکی که مدلول حرفی باشه. متعارف در قوانین اینه، ولذا نمیشه بگیم این صریح در زمانه. اشعار به زمان داره، چرا؟ انصافا من کان علی یقین فشک، ظاهرش اینه که یقین اول بوده بعد شک عارض شده. و مخصوصا تعبیر فعصابه و شک کن، ظاهرش اینه که مثلا این رس ناگهانی، یعنی یک حالت غیر طبیعی برای اون شک پیدا شد. و این تعبیر عصابه و بیشتر مناسبه با قاعده یقینه. من یقین داشتم که زید عادله، الان شک کردم که از کجا من به اون یقین خودم اعتماد کردم. خب ممکن است بگه که اول یقین داشتی بعد حالت شک پیدا شد، به این شکت اعتنا نکن، به همون یقین آثار عدالت بار کن. ممکنه به همون یقینی که ولی الان در اصل عدالت شک داری، لیکن چون یقین پیدا شد و یقین یک ثبات داره، حالت ثابتیه، شما با تردید و وسوسه، ولذا عرض کردیم یکی از معانی این قاعده این است که شما به وسواستون عمل نکنید، با وسواس و تردید دست از اون حالت یقینتون بر ندارین. شما یقین داشتین زید عادله، الان شک دارین که از کجا این یقین بر من پیدا شد، شاید باطل بود، اساس نداشت. این میخواد بگه فعصابه و شک، یعنی خود همون یقین مشکوک شد، دو مرتبه شک به همون یقین. خب در اینجا شما وسواس پیدا نکنین، دست از وسواس بردارین، همون حالت فلیم زعلا یقینه، به همون حالت یقینتون جری عملی کنین. نمیخواد بگه اون یقین درست بوده، میخواد بگه جری عملیتون، چطور پشت سرش نماز میخوندین یا پیش زن طلاق میدادین مثلا، حالا هم همون جری عملی رو داشته باشین. از اون یقینتون با وسواس و تردید و شک و اینها رفعیت نکنید، با اونها محفوظ باشه و با اونها به اصطلاح هنوز همون حالت رفتار با یقینتون داشته. این امکان داره، جز معنای سختی نیست، یعنی معنی مشکلی نیست.
حتی اگر زمین اصابهو به یقین برنگردم همین فهمش
میکنم؟ ظاهرن زمین اصابهو به منکانه برمی، ظاهرش اینطوره. حتی اگه به او برگرده که واضح تر دیگه، فاصابهو بله دیگه واضحه، بله که صریح تره، واضح تره، روشن شده. پس در اینجا باید در نظر گرفت که اگر مسئله زمان رو در مفاد این حدیث تأثیر بدونیم، انصاف قضیه با قاعده یقین بهتر میسازه، چون در قاعده استصحاب عرض کردیم زمان به هیچ نحو ملاحظه نمیشه، ولو ظرفن که مرحوم میرزای شیرازی فرمودن زمان به نحو اندکاکیه. چرا؟ چون در قاعده استصحاب یقین رو توسعه میده، کاری به زمان نداره، این یقین رو میاد توسعه میده بقاءً. در قاعده شک ساری یقین حدوثاً مخدوش شده، اصل خود یقین مخدوش، اما در استصحاب توسعه یقین است بقاءً، یه نحو اعتباره، یه نحو تنزیله. مثل اینکه شما این زیدون اسدون، خب این نحو تنزیله دیگه، این هم یه نحو تنزیله، تنزیلش بقاء یقینه. عرض کردیم کرام مراره این مطلب در این عبارت آقایان خوب روشن نیامده، ظاهرا مراد جدیشون اینه اما خیلی واضح. مثلا مرحوم ناینی تعبیر کرده استصحاب رو بقاء متیقن، یا مرحوم آقایی بقاء یقین، لیکن خیلی توضیح داده نشده. این توضیحی که من عرض کردم انشالله واضح تر و روشن تره، یه نوع تنزیله، یه نوع اعتباره. پس چون شما میگید بقاءن، یعنی زمان رو اندکاکن ملاحظه کردین، چون بقاء یه صفت بقاء، اما خود زمان رو نگاه نکردین، یقین بود بعد، این اصلا نگاه نمی کنید. این کلمه بعد رو در باب استصحاب ما میگیم هر یقینی که پیدا شد این ادامه داره برای بعد خود، بقاءن این سر اصلیش هم برمیگرده به یک نوع حالت اصلی تکوینیش روانی. انسان وقتی یک صورتی از یک شی در ذهنش آمد، این میمونه صورت تا تدریجا بر اثر زمان محو بشه. یه حالت روانی هم داره، حالت که در اصطلاح روانشناسی هم مطرح از کردیم، در دیدم بعضی از مصطلحات داره، الان دقیقا نسبت قائلش نمیدونم. اون صورتی که مستقیما انسان میگیره، مثلا میگه معنا، اون صورتی که در مرحله بقا تو ذهنونه بهش مفهوم بین معنا یا چپ، حالا من ممکنه این کتاب روانشناسی مان داره اصطلاحش رو من چپه به کار بردم، به هر حال بین این دو صورت فرق گذاشته، صورتی که مستقیما زید رو میبینه، صورتی که دیروز زید رو دید امروز تو ذهنش باقیه، این دو صورت رو با هم دیگه فرق گذاشته. این هست، این امر واقعی است و صلاحیت داره که در اعتبار عقلا کم و زیاد بشه. مثلا فرض کنید ما به طور طبیعی یک روز این صورتمونه، عقلا ممکن است که تا 5 ماه دیگه هم این صورت ادامه بده. مثل باب مفقود دارن اهل سنت ادعیشون که اگه کسی مفقود شد شما استصحاب حیاتشون تا 90 سال دیدم بعضیشون نوشتن تا 120 سال، نادر، خیلیشون گفتن 90 سال. این حالت استصحابی رو تا 90 سال ادامه بده. حالا ممکن شما در حال طبیعی این صورت 2 روز بمونه، 3 روز بمونه، فوقش 1 سال بمونه، یه 90 سال که نمیمونه، در روایت ما که 4 سال. حالا این کیف ماکان، این حالت بقاء صورت تکوینن هست، البته اختلاف دارد. پس بنابراین اون چه که ما الان داریم در باب استصحاب این است که ما میگیم در باب استصحاب عرف این طوریه، اگر یک صورت ذهنی برای اون پیدا شد به نحو جزم یا به نحو حجت، حالا جزم باشه یا نه، و در مرحله بقا اون صورت رو ادامه میده، لکن به لحاظ جری عملی اون صورت ذهنی رو به لحاظ جری عملی آثار رو بار میکنه. سوال این است که اگر در خود اون صورت شک شد بازم آثار بار میکنه، اسمش قاضی یقینه، شک ساری. این روایت رو احتمال دادن علمای ما، عرض کردم الیقین لا یزول به شک، الیقین لا یطفئ به شک، 7-8 تا معنا برش کردن، لکن علمای ما فعلا در کتب و اصول متأخر ما، ببینید این که ما میگیم علمای ما، این بحث دقت بکنید، گاهی ممکن است شما بگید مثلا این دوتا معنا رو آیا شیخ طوسی هم فرمودن، آیا شیخ مفید هم فرمودن. ما وقتی میگیم علما، یعنی از وقتی طرح شده، از وقتی که این روایات به عنوان استصحاب طرح شده به این صورت جدی، از زمان وحید دیگه، اصلش میگن از زمان مرحوم پدر شیخ باهی در عقد طهماسبی. خیلی خوب، این که من میگم علما، یعنی بعد از اون تحلیل هایی که بهش رسید، دو تا تحلیل رو بهش قبول کردن دیگه. نه اینکه 1300 سال مثلا تاریخ علمای ما یا مثلا مال امیرالمومنین 1400 سال قبل است، نه، مراد ما همین فتره اخیره، فتره که اینا به تحلیل روایت رو آوردن، شروع کردن روایت تحلیل کردن، معنا کردن، دو تا معنای اساسی رو به ذهن وارگشون رسیده، یکی قاعده یقین، یکی قاعده استصحاب. قاعده استصحاب مناطش در استمرار یقینه، قاعده یقین مناطش در خود یقینه، شکی که در خود یقین پیدا میشه. اگر در خود حدوث یقین شک پیدا شد، قاعده یقینه، اگر در مرحله بقا و استمرار شد، استصحاب. تنزیل در هر دو هم معقوله، تنزیل عملی بگن شما، البته در مرحله بقا اگر بشه تنزیل معقوله، مثل زیدون اسدو، در مرحله خود و حدوث اگر شد، نه دیگه، اصل عملی غیر محرز میشه، مثل اساطو برای میشه، چون میگه شما تعبدن اون یقین رو بدون، اون فقط همه چیزی رو نمیخواد تنزیل بکنه، هنوز آثار رو با لذا جری عملی صرف میشه. این دوتا با هم دیگه هم فرق میکنه. پس علمای ما مثل مرحوم این علمای متأخر ما، شیخ و دیگران، احتمالاتی که دارن دوتاست، یا استصحاب و یا قاعده یقین. روشن شد که احتمالات بیش از اینه. حالا ما داریم یکی یکی روی اون مفردات حساب میکنیم که یک نتیجه نهایی پیدا کنیم. پس مسئله دوم، نکته دوم که اینجا هست، آیا از لسان این روایت زمان در میاد یا زمان در نمیاد؟ انصافا ظاهر اولیش زمانه، من کان علی یقین فعصا، این ظاهر اولیش، اگر زمان در آوردیم با قاعده یقین بیشتر مناسبه تا با استصحاب. حالا یکی یکی بیرون جلو تا این چی بشه، من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه. اون وقت نکته سوم، مرحوم آقای خویی میگوزن چون فلیمز علی یقینه در حال موزی باید این یقین باشه، پس این با قاعده یقین نمیسازه چون اصل یقین مخدوش شد. البته این حرف ایشان ابتداعا خوبه، مشکل نداره، لیکن چون به نحو اضافه است فلیمز علی یقینه، این احتمال داره که اضافه عهدی باشه. اضافه عهدی یعنی من کان علی یقین، همون یقینی که داشت و بعد شک آمد در اون یقین، احتمال داره اضافه عهدی باشه. لفظ خودش ابتداعاً دلالت بر فعلیت میکنه، راسته مطلب ایشان، هر چی که در لسان دل عقص بشه دلالت میکنه برای اینکه اون فعلی است. مثلا مثاله عرفی گفتیم، اگر گفت فرض کن آب بیار رفت یخ خورده، میگه آه این که آب نیست، میگه آب سر بگه آب میشه، این خلاف متفاهم عرفی است. این الان آب میخواد یک ساعت سر کن تا این یخ آب بشه، یا گفت برو قلم بیار بره مثلا امضا چوب بیاره، بگه این کارخونه برن تبدیل به قلم میشه، خب اینا خلاف متفاهم عرفی است. عرفی نمیفهمه این که بعدها یک چیزی میشه، این خلاف در همه الفاظ هست، در مشتق و غیر مشتق هست، الفاظ ظهور در فعلیت دارن. آقای خوی از این را که این فلیمز علی یقینه در حال موزی، در حال اجرا عملی، یقینش محفوظه، چون در شک ساری خود یقین مخدوشه دیگه، یقین و حدوثی مخدوشه، ایشون از این راه گفتن. حرف بدی نیست این حرفی نفسه، ولذا دلیل بر استصحاب گرفته. این کلمه یقینهی رو با نظر گرفتن به کلمه فلیمزه استصحاب ما عرض کردیم، ولا ینقض الشک فانه لا ینقض الشک، ظاهرا شک و یقین هم باز فعلی هست، فقط اون کلمه نیست. اون شک و یقین فعلی میخواد باشه باید استصحاب باشه، چون در قاعده یقینی سابق یقینی نیست، یقین منتفی شده. پس بنابراین میشه گفت ان شک لا ینقض الیقین، الف لام الیقین عهد ذکری باشه، اون یقین اول من کان علی یقین، یقینه هم به نحو اضافه عهدیه باشه، اون یقینی که اول داشت. میشه گفت خیلی لفظ ابا نداره، یعنی اینطور نیست که خیلی لفظ ابا، ظهور اولیه در فعلیته، این قبول هست، لکن در خود این ترکیب امکان داره که مراد اون یقین اول باشه، یعنی علا خلاف القاعده مراد از یقینهی، یعنی یقینهی الذی زال فعلا، چون گفت من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقینه. ممکن است بگیم اینجا اضافه عهدیه است، این یقینه برمیگرده به اوله، همون یقین اول من کان علا یقین، این منافات نداره، یعنی خیلی حالا قطعی نیست حرفه، یعنی خیلی روشن روشن نیست، به خلاف جای دیگه که مثلا لفظ سابق نگذشته باشه، اینجا چون یک سابقی داره ممکن است در اینجا مراد همون یقین سابق باشه که الان مخدوشه. البته ایشون میفرمان لفظ یقین ظاهر است در فعلیت، این قاعده کلی است، این ما قبول داریم، هر الفاظی هر لفظی که در لسان دلیل عقص بشه ظهور در فعلیت داره، جای شک نداره، جای بحث نداره، کاملا واضحه. لکن اینجا چون کلمه یقین سابق گذشت، من کان علی یقین فلیمز علی یقینه، یعنی همون یقینی که اول فرض کرده، میشه عهدی باشه. فان الشک لا ینقض الیقین الیقین، الشک الیقین، الف لام شکم عهد ذکری باشه، یعنی عهد ذکری باشه، الف لام اون یکی دومی هم الیقین هم همینطور. این شک دوم از شک، نه ذات شک، شک دوم اون یقین اول رو از بین نمیبره، یعنی به شک دوم اعتنا نکن. علی حال اگر بخوایم روایت مبارکه رو حمل بر قاعده یقین بکنیم مشکل نداره، چه مشکل خاصی داره، یعنی ظهور ابتداییش همینیست که ایشان میفرماید، اما اینطور نیست که یک ظهور تام می باشه که بشه روش حساب کرد. ممکن است یکی اضافه عهدیه باشه که الف لام هم عهد ذکری باشه، یعنی برای به حساب معهود معین باشه، جنسی نباشه. پس بنابراین این استظهاری که ایشون فرمودن یا اضافه کردیم ما به شک و یقین رو، انصافش خیلی واضح واضح نیست، ابتداعاً اشعاری داره اما خیلی واضح نیست. اینم نکته سوم. پس نکته سوم سر این که آیا کلمه یقینهی مراد یقین فعلی است تا بشه استثناء، یا یقین سابقه تا بشه قاعده یقین. روشن شد. خیلی تحلیل و کلام رو کاملا تحلیل میکنیم که بتونید بشین در خونه فکر بکنید، تصمیم گیری بکنید. این هم نکته سومی که در این کلام هست. نکته چهارمی که در این کلام هست این تعلیلی است که امام آورده، فانه لا ينقض فان الشک. این تعلیل رو حسابش باید کرد، این تعلیل چه عنوانی چه نکته ای داره، چون شما میدونید که علت یک رابطه خاصی با معلول داره، ولی هر چیز علت هر چیزی میشه، یه رابطه خاصی هست. در اینجا این تعلیل چه نحوه تعلیلی است؟ پس یکی علت از شک و لا ينقض الیقین، این علت، یکی معلول یمز علی یقینه. بین این دوتا چه نسبتیه؟ اون چه رابطه‌ای بین این دوتا هست که شک مزیل یقین نیست؟ پس شما مزیل بر یقین بکنید، عمل به یقین بکنید. این نسبت این دوتا چیه؟ رابطه‌ای که بین اینا هست که رابطه علی و معلولیست در اینجا چیه؟ خب طبیعتاً به طور طبیعی احتمالات ثلاثه در امثال این مقامات میاد. حالا هر کدومش ممکنه چند تا تقریب بشه، ممکنه اول به تقریب و به وجود ثانی، حالا که ما هر بار ما نمیذاریم، ما فقط اصل احتمالات ثلاثه رو بگیم، بقیهش پای خودتون. احتمال اول که یک تحلیل عقلی واقعی باشه، شبیه تحلیل فلسفی یا علمی، یعنی این که شک لا ينقض الیقین، این علت باشه برای این که فلیم زعلا یقینه. حالا اگر بخواد تحلیل واقعی باشه باید عادتاً برگرده به عقل نظری، عادتاً باید برگرده به عقل نظری. در عقل نظری این بحث رو مطرح باید بکنیم، ذاتاً حالت شک غیر از حالت یقینه، یک نوع تضاد بین حالت شک و یقین است. انسان شک غیر از انسان متیقنه، دو تا صفت نفسانی متضاد دارن، مثل فرق سفیدی و سیاهی دیوار، دو تا صفتی هستن که با هم تناقض. ان شک لا ينقض اليقين، یعنی شک در اون رتبه این نیست که بتونه یقین رو از بین ببره، در رتبه یقین به لحاظ تضاد نیست. چون به لحاظ تضاد نداره، این علت یک امر تکوینی، امر اعتباری، فلیم زعلا یقینه، پس دنبال یقین بره. شک در اون حالتی نیست از نظر تکوینی بتونه یقین، یقین با یقین از بین میره. اگر یقینی بود این از، پس علت میشه یک امر تکوینی. عرض کردم ممکنه چند تقریب بشه دیگه، من میخواستم فقط اشاره بکنم، چون این مباحثی رو که عرض میکنم در کلمات این آیینی که ما دیدیم نیومد داره کسی دیگه گفته باشه چاپ نشده، نمیدونم در کلمات آینه. پس یکی این که ما این رو امر واقعی و تکوینی فرض بکنیم، علت یک امر واقعی باشه، و به عبارت دیگر از شک و لا ينقض اليقین شبیه ملاکات باشه، فلیمزه شبیه حکم باشه، حکم هست نه شبیه. این فإن شک لا ينقض اليقین از قبیل ملاکاته، امر واقعی است، امر تکوینی است. این ملاک منشأ میشه شما طبق یقین عمل بکنید. چرا شما طبق یقین عمل میکنید؟ چون یقین یک صفت نفسانی است، ثابته، به لزوم یقین بهش میگن. شک یک صفت چسبیدنیه. عرض کردم روایت کلمه شک در صلب لغت عرب به معنای چسبیدن چیزی به بدن انسان، به لباس انسانه. در روایت معروف مال حضرت امام مجتبی، قد شکت به سهامه ثیابه، این داره عبارت که تیر که زدن به طرف جنازه حضرت صلوات الله سلامه علیه، این لباس های حضرت رو با پوست حضرت چسبون، قد شک کرد به سهامه. اصلا این سهام آمد این لباس رو به بدن چسبان، که انما یقین یک امر ثابتیه فی نفسه، شک امر چسبیدنی، مثل فرض کنید شما تو جای رد میشین خاری به لباس تو میچسبه، خب میکنینه، شک اینه. اصل کلمه شک از اینجا اخذ شده، شکت به سهام ثیابو که در اون روایت آمده، مراد اینه کلمه شک. ولی زب تعبیر زیبا هم هست، انصافا انصاف قصه و این که میگن عرب جاهلی بوده هیچ نمیفهمه، آدم وقتی کلماتشه و لغاتشه و مفرداتشه میاد تفسیر میکنه، خیلی زیبایی ها در نظر گرفته. اون رو به عنوان یک امر ثابتی فرض کرده، اسمش یقینه. این امر چسبوندنیه، امر همچین الکیه با قول ما. این رد میشده یه خاری به لباسش چسبیده، خب میکندش میدازده. از این تعبیر به شک کردن، مثل تعبیر شکش، مثل کلمه ون، کلمه ون که البته گفتن از کلمه تا ابن عباس، ابن عباس کتاب داره الفرق بین تا، بین وا و واد، لیکن بعید نیست که لهجه باشه، واقع شکی باشه. در قرآن هر دو آمده، با واد که به نظرم یک مورد آمده، من فکر نمی‌کنم نگاهی اگه موردیه و ما هو علی الغیبه به ظنین، اونجا با واده، اونجا ظنین معنی بخیل و اینا گرفتم، فکر میکنم با ظنم که در قرآن هست، ان هذا الا تظنون، ان هذا الا ظنون، ان الظن لا یغنی من الحق، ظن که زیاد در قرآن، به نظرم با ذات یک مورد باشه، به نظرم الان تو ذهنم مورد دوم نمیاد که با ذات مورد دیگه باشه. ما به ذهنم میاد همینطوری که گفته شده، ظن به معنای نقصه، به معنای زیقه، زیق نقصه به این معنا. اگر یک مجرای زیق داشته باشه، مثلا مجرای آب اگر زیق داشت، این اصطلاحا ظن میگن، ظن از اونجا اخذ شده. پس شک از اونجا اخذ شده، نمیدونم قطع از اونجا که جدا میکنه، یقین از اونجا که ثابته، یه حالت نفسی. پس ما وقتی بررسی حالات نفسی میکنیم، این یک تحلیل واقعی است، میبینیم حالت یقین یک حالت ثابته، حالت شک یه حالت چسبوندنیه، الکیه. طبیعتا این حالت نمیتونه با اون حالت سابق شاخ به شاخ بشه، به اصطلاح ما نقضم در اینجا عرض کردیم همون تناقضی است که هست، نه نقضت قزلها، نه نقضت الحبل که مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ در لاتنقض نقض رو معنی سست کردن گرفت، مثل نقضت الحبل، چون میدونید تناب رو نخار میپیچن و هم دیگه تناب میشه، نقضت اینا رو باز کردن، وقت آدم باز بکنه پاره میشه، راحت پاره میشه. نقضت به معنای شل کردن تنابه، سست کردن تناب، لیکن نقضتو به معنای ازاله هم هست. این لفظ تناقض که در منطقه از ازاله است، نه از سوز کرده. این که دو چیز با هم تناقض دارن، یعنی هر کدوم بیاد دیگری رو معدوم میکنه، درست مراد ازاله است. در اینجا هم ظاهرا نقض معنای ازاله است، نه به معنای وهن و سوز کردن، نه به معنای توهین. فإن الشك لا ينقض اليقين فإن الشك لا يزيل اليقين. مثل این مونه، میگه آقا شما رفتید، حالا دفعه پای شما، استخوان شما شکسته، یه امر ثابت یا قطعی باید علاج، یه دفعه میرین توی مثلا باقی ماقی یه خاری به بدنتون میچسته، به لباستون، این مهم نیست، این کار نمی کنه، خاری میکنه میزین دور، این کاری به شما نمی کنه، این نمیتونه برای شما درد پای واقعی درست بکنه. درست میکنه؟ فإن الظن لا ينقض الشك فإن الشك لا ينقض اليقين، یعنی به لحاظ صفات نفسانی. پس امیرالمومنین سلام الله علیه میخوان استدلال کنن به یک مطلبی از عقل نظری، برش بار بکنن یک مطلبی از عقل عملی. ما اصطلاحا اون چیزهایی رو که امر واقعی است اصطلاحا ملاکات میگیم. فقط ما عرض کردیم ملاکات به اصطلاح بنده صرف و تقصیر امور واقعی هستن به لحاظ این که زیربنای جعل بشن. شما یه دفعه امور واقعی رو فی نفسه نگاه میکنید، مثلا این توی چند ماده داره، کربن داره، نمیدونم فلان داره، اکسیژن، مثلا فی نفسه نگاه میکنید، یه دفعه این رو نگاه میکنید به لحاظ این که مثلا روزی آب رو نگاه میکنیم به لحاظ این چقدر اکسیژن داره، چقدر هیدروژن داره، به این لحاظ بره، یه دفعه نگاه میکنیم آب رو به لحاظ این که اون مقداری که داره با بدن ما چه رابطه ای داره، طبق اون رابطه چقدر باید در روز ما آب بخوریم، آب رو به این لحاظ بررسی میکنیم. یعنی اجزای آب رو که بررسی میکنیم به لحاظ این که ما یک وظیفه عملی، روشن شد؟ و لذا خوب دقت بکنید، یه بحثی هست در طب قدیم سرد گرم و فلان، آقایون جدید این سرد گرم و معنیش نفر، نه این معنیش این نیست، آقایون جدید اشیاء رو فرسون سیب رو به لحاظ واقعی بررسی میکنن، در طب قدیم سیب رو به لحاظ بدن انسان بررسی میکنن، اگه به لحاظ بدن شد سرد و گرم، فی نفسی دیگه سرد و گرم نداره، این که میگه الان سرد و گرم نداره، اون یکی میگه سرد و گرم داره، چون اونا برای بدن انسان یه درجه حرارت فرض کردن توی 37 ننوشتن، این شیئی که در بدن انسان میاد با اون مقایسه میشه، یا درجه رو بالا میبره یا پایین میبره، حسابش اینه، حساب داره. پس شیء ملاکات مراد از ما از ملاکات اینه، امور تکوینی واقعی که زیر بنای اعتبار قانونی میشه، بخواییم طبق او قانون جعل بکنیم. اما موضوعات خارجی عبارت از امور واقعی فی نفسها، کار به احکام نداریم. در اینجا طبق عقل نظری امام میخوان بفهمند ذاتن شک نمیتونه یقین رو از بین ببره، این امر تکوینی روشن میاد رو این یک عقل عملی بار میکنه. پس تو به شفلیم زعلا یقینی، پس تو روی یقین رو عمل بکن، چون این دوتا با هم شاخ به شاخ نمیشن. این مثل اینه که شما فرض کنید یه روباهی بخواد با شیر مثلا مبارزه بکنه، این دوتا با هم شاخ به شاخ نمیشن. شک حالت مثل روباه داره، یقین مثل شیره. شیر با شیر میتونه در میفته، روباه که با شیر در نمیفته، اصلا با هم مقایسه نمیشن. پس چون با هم مقایسه نمیشن، چون از نظر روانی و روانشناسی و نفسی شک در اون مرتبه نیست که یقینت رو زائل بکنه. شک مثل همون خاریه که به لباست چسبیده، این پای شما رو مجروح نمیکنه، این که نمیگه پات شکسته، پات که سالم باشه شک که آمد این مشکل نداره، خاره میکنه میندازی دور. ان شک لا ينقض اليقین، یعنی اون چیزی که حاصل میشه میچسبه وجودتون مثل تردید و وهم و گمان و خیال و اینا، این نمیتونه اون صفت یقین. حالا که نمیتونه، خوب دقت کن، پس بنابراین شما بیا طبق یقین عمل بکن، به شک اعتنا نکن. روشن شد؟ پس این شد یک استدلال به یک امر عقل نظری برای اثبات یک امر عقل عملی. عقل نظریش این شد ذاتن بین شک و یقین تنافی هست، و ذاتن یقین در شک در رتبه یقین نیست. یک امر روانی امیرالمومنین توسط کرده باشن به یک امر روانی، این احتمالش هست در حد احتمال، لیکن متعارف نیست اصلا، وقتی با تحلیل اصولی هم خیلی نمیسازه. اگر باشه، اگر این مطلب درست باشه، حضرت در حقیقت اینجوری کردن، یک حکمی رو در آوردن با نظر به مقام ملاکات، مقام ملاکات در نظر گرفتن، طبق مقام ملاکات حکم در آوردن. شک نمیتواند یقین رو برداره، چون شک یک امر عارضیه، همونطور که الان عرض کردن، مثل یه خاریه که به لباس شما بپیچه، این برای شما درد پا ایجاد نمیکنه، پاتون سالمه، این خاره میکنین از این دور. فإن الشک لا ينقض اليقین. حالا که اینطور شد، پس شما مثلا اگر رفتین تو جای بیابون خاری به پاتون چسبید، لازم نیست سریعاً به لباستون چسبید، سریعاً برین 2 کیلومتر 3 کیلومتر 10 تا 20 تا خار میچین، بعد همه رو بکنین، چون شک لا ينقض اليقین. ببینید میاد به شما یک سلوک عملی میده، میگه چون این خار نمیتونه رو بدن شما، رو صحت شما تأثیر بگذاره، پس لازم نیست تا خار چسبید همون وقت بکنی. این سلوک عملی، لازم نیست همون وقت خار رو بکنی، میتونی راه بری، بلکه 10 تا 20 تا چسبید، پات لباس تکان بدی و با دست تمام اینا رو بکنی. یه سلوک عملی است، یک عقل نظری، این دوتا نسبت به این، این میخوره. این نتیجهش چی میشه؟ این نتیجهش این میشه که امام ناظر به مقام ملاکاته، چون عقل نظری ناظر به مقام ملاکاته، طبق اون ملاک فرمودن که شما فلیمز علا یقینه. این یک نکته. البته این تعبیر حتی در کتب اهل سنت هم هست، الیقین لا یزولو به شک، لیکن این رو به واقع نزدن، به مقام عقل نظری نزدن. احتمال دوم که این تعلیل تعبدی باشه، مراد از تعلیل تعبدی یعنی مثلا یک اصل کلی بوده از پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه، از شک لا ینقض الیقین، این اصل کلی از شک لا ینقض. امیرالمومنین تطبیقش رو یا تو استصحاب یا تو قاعده شک ساری، من کان علا یقین فاصابه شک، این فلیمزه، این حکم که شما مضی بر یقین بکن، این مبدأش چیه؟ منشأش چیه؟ منشأش اون تعبد امر رسول الله، الیقین لا یزول به شک، چون پیغمبر فرموده الیقین لا یزول به شک، حالا یا در استصحاب با اون تقریب یا در قاعده یقین دقیق فرمودید. پس این رو ما یک امر تعبدی بگیریم، تعلیل تعبدی بگیریم. من کرارن عرض کردم اصل اولی مرمون این اینجا هم داره در اون بحث صحیح اولا و تقریبا حرف خوبی هم هست، اصل اولی در تعلیل این است که تعبدی نباشه. تعبدی بودن یک تعلیل خلاف اصله، دلیل میخواد. یعنی این که پیغمبر امیرالمؤمنین یک مطلبی رو بگه و بعد بگه این تعبد به قول پیغمبر است که الیقین و لایزول به شک، این واضح نیست. مگر بگه مرادش این همون است که پیغمبر گفت، مرادش این همانی باشه، و الا تعلیل تعبدی واضح نیست. بیان مصداق مگر باشه، و الا تعلیل تعبدی واضح نیست. مضافن که اصولا ما همچین تعبدی نداریم. از کردیم در تاریخ دنیای اسلام اولین بار از امیرالمؤمنین عبارت آمده، بعضها در میان اهل سنت زیاد آمده الیقین لا یزول بشک، لیکن در هیچ روایتی هیچ کس از رسول الله نیده. بله ولی ابن علام از تیغن ما داریم در باب نماز شک درکا، اما الیقین لا یزول بشک، الیقین لا یدفع بشک، ما چین چیزی رو نداریم. پس این احتمال دوم هم به خاطر اینکه چین سنتی از رسول الله، چین تعبیری از رسول الله نقل نشده، و بگیم مثلا امیرون خودش رو میخواد نقل بکنن با مثال، خلاف ظاهره، خلاف اصل اولیست، خلاف این است که تعلیل تعبدی باشه. مثلا مناسب بود میفهمه وقت قال رسول الله الیقین از شک و لا ینقض، مناسبش این بود. این دو تا احتمال روشن شد. ببینید هر احتمالی باز ممکن تقریبهای متعدد بشه دیگه، من وارد اون بحثا نمیشم، نمیخوام خیلی طولانی صحبت کنم. احتمال اول تعلیل واقعی باشه، عقلی باشه، یعنی تعلیل علت از به اصطلاح از احکام عقل نظری باشه. احتمال دوم علت از سنن پیغمبر باشه، از اموری سنن یا اونایی که پیغمبر فرمود، پیغمبر فرموده باشن سنن باشه، که یک قاعده ای رو در قرآن آمده، در سنت آمده، در اسلام آمده به طور کلی که اشک و لا ینقض الیقین. این مورد رو امام امیرالمؤمنین تطبیق فرمودن به اون مطلبی که در اسلام ثابت بوده که الیقین و لا یدفع به شک یا اشک و لا ینقض الیقین. عرض کردیم اثبات این هم خیلی مشکله. میمونه احتمال سوم که تعلیل عقلایی باشه نه عقلی باشه، یعنی تعلیلی باشه که عقلا در زندگیشون باش روبرو هستن، و این به نظر من میاد که این احتمال ارجح از بقیه احتمالاته. فقط این احتمال باید یک نوع تصرف درش بشه، تعبیر رو کنایی بگیریم. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه میخوان بفرمان که شما مضی به یقین بکن، چون شک ناقض یقین نیست. کنایش در چیه؟ چون یقین باقیه، میخواستن اگر یقین باقیه، این که شک لا یزیل الیقین، شک لا یزیل الیقین، این عبارتون اخرای یقین باقی است. یعنی شما در ارتکاز عرفیتون وقتی یقین داشتین زید دیروز زنده است، وقتی یقین داشتین دو ساعت قبل وضو داشتین، هنوز اون حالت یقین باقی است پیشتون به نحو ارتکازی، این یقین هنوز باقی است. خوب دقت بکنید، روشن شد؟ چون این یقین هنوز باقی است، عملت هم طبق همون انجام بده. پس هر در حقیقت امام سلام الله علیه یک مطلب ارتکازی عقلایی فرمودن نه عقل نظری. طبق این مطلب روشن شد چی میخوام بگم؟ طبق این ارتکاز عقلایی که خب ما هم داریم دیگه، پس یک ساعت قبل اومدیم در خونه بسته بود، ما میپرسیم میگیم در خونه هنوز بسته است، در حرم باز بود میگیم در حرم بازه، این ارتکاز ما هست. پس امام در حقیقت فإن الشک لا ینقض الیقین تمسک کردن به یک دلیل ارتکازی عقلایی، یک چیزی که در وجدان عمومی هست، لیکن اون مطلب طبق تصور ما به صورت اثباتیه نه به صورت نفی. فرمودن از شک و لا ینقض الیقین، لیکن مراد جدی لا ینقض یعنی هست، شک نمیتونه اونو برداره، اونو زائل بکنه، یعنی هنوز هست. شک یک امر ضعیفیه، نمیتونه اون حالت ثابت رو برداره، در حقیقت نمیتونشم به عنوان نمیتونه عقلایی، امکان داره برداشته، یعنی عقلی نیست. مثل اون تقریب اول ممکن است شک بیاد یقین رو برداره، اما متعارف ما نیست. ما وقتی یک صورت یقینی از یک شیء داشتیم و بعد شک کردیم، هنوز اون صورت محفوظه، فان الشک لا ينقض اليقین. این لا ينقض نه اینکه لا و لذا در حقیقت خوب دقت بکنید در اینجا در حقیقت ناظر به اینه که ان الیقین باقن و لذا در یه نسخه هم بود فان الیقین لا یطفا بالشک. این یقین از بین نمیره، یقین از بین نمیره هست، چون در اینجا ممکن است که امیرالمومنین سلام الله علیه دو، یعنی دو تعبیر ممکنه، یکی اینکه فعل اختیاری باشه مثل لا تنقض الیقین بشه وقتی به مکلف میگی، یعنی تو نقض نکن، ببینید تو نقض نکن، اگر این باشه این با قاعده یقین میخوره. خوب دقت تعامل ظرافت کار دقت بکنید، ولذا تو صحیحه دوم زورا داشت فئنک لا تنقض به خطاب مخاطب آمد. اگر مخاطب آمد ممکن است شما اونجا مال وسواس باشه، تو این کار نکن، یعنی به وسواس به شک اعتنا نکن، لذا ممکن است اونجا ناظر به وسواس باشه، ناظر است به قاعده یقین باشه، چون در باب یقین شما یک یقین داشتید، الان یقینتون مخدوش شد دیگه، یقینی که نیست مخدوش شد، که من از کجا یقین پیدا کردم؟ به شما میگه به اون یقین بمون، اینجا فعل اختیاری معنا داره، اما در باب استصحاب فعل اختیاری معنا نداره. چرا؟ چون اون صورت در ذهن من هست، اون صورت در ذهن من هست، صورتی از اون شی در ذهن من هست، اون صورتی که دیروز واضح بود من زید دیدم، امروز همون یک مختصری کم شده، کم رنگ شده، مختصری من الان زید رو زنده میبینم، این صورت در ذهن من هست. خوب دقت بکنید، اصلا اون صورت هست، نه اینکه ابتداعا ذهن من صافه هیچی نیست بعد ایجاد صورت میکنم. خوب دقت کن دکتر، در باب قاعده یقین چون یقینتون متزلزل شده به شما میگن اون یقین نگه دار، ببینید اینجا معقوله. در روایت استصحاب ما دو تعبیر داریم، یکی نقض رو به مکلف زده، یکی نقض رو به خود حالت ادراکی زده. نکته فنی روشنش یه دفعه تعلیل هم حساب در سعی ثانی زده فئنک لا قل تو ولمه زالکه قال تو این قل تو ولمه زالکه قال لعنک کن تعلا یقین من تهارته لعنک لام تعلیل ارده، لیکن در اونجا خطاب ولا تنقض الیقین ولیس ان تنقض الیقین بشه، لذا اونجا احتمال داریم مال وسواس باشه. چرا؟ چون ظاهرش فعل اختیاریه، اما در ما نحنفی فعل نیست، فإن الشک لا ينقض اليقین، نمیگه به مکلف تو این کار نکن. خبر دقت فرق بینت، خبر از یک حالت ادراکی است، اگر خبر از یک حالت ادراکی باشه انصافا حمل روایت بر قاعده یقین خیلی خلاف ظاهره، حمل روایت بر موارد وسواس خیلی خلاف ظاهره. ظاهر این حدیث این است که آمده رو حالات ادراکی حساب کرده، یعنی شک و یقین رو به لحاظ ادراکی نگاه کرده. اگر شک و یقین به لحاظ ادراکی نگاه بشه انصافا مناسب با استصحاب بعد از تمام مقدمه ها، وقتی میاد اون حالت خود ادراکی رو نگاه میکنه انصافا این مناسب با استصحابه. فقط در باب استصحاب اونم طبق تصور ما، آقایون که بقای متیقن گرفتن، طبق تصور ما در باب استصحاب دیگه تعبیر سلب نیست، مراد ایجابه، لذا باید تعبیر رو یک نوع تعبیر کنایی بگیریم، یعنی که انما امام میخواین یقین هست. چرا؟ چون شک نمیتونه یقین برداره، این لا ينقض یعنی یقین هست، این یقینی که شما داشتین هنوز محفوظه، یقین شما هست، حالا که یقین هست فلیم زعلایه، این دوتا با هم خوردن، علت و معلول هم با هم خوردن، دقت میکنیم. پس فقط اگر بخوایم استصحاب باشه فإن الشک لا ينقض اليقین، یه تصرف کوچیک باید بشه تعبیر رو کنایی بگیریم، به هر حال نگفت فإنک لا تنقض اليقین بالشک، نبرد رو فعل مکلف، برد رو حالات ادراکی، چون برد رو حالات ادراکی چه ان الیقین لا یطفا بالشک چه الشک لا ينقض اليقین، مراد جدی بقای یقین است و این طبعا بقای یقین در وعای اعتبار میشه. با تنزیل میشه. میگه یقینت هست ولذا یمزه علی یقینه، چون بقیه داره فردا انشاءالله وقتمون تمام شد. و صلی الله علی محمد.